آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح دوشنبه 12 میزان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب یکشنبه 2 اکتبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. در آغاز برنامه ساعت توجه کنین به سرخط اخبار. همکاری حکومت افغانستان در اخراج مهاجرین افغان از آلمان، حمله تندروان بر یک کمپ نظامی هند در شمال کشمیر و کاهش میزان فقر در سراسر جهان. شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد امکان به محاکمه کشانیدن مقامات بلندپایه افغانستان را خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی مشنوید. حکومت آلمان میگوید که افغانستان برای همکاری در بازگشت اتباعی آن کشور که تقاضای پناهندگی ایشان در آلمان رد شده است کمک خواهد کرد. تفصیل بیشتر از احد عزیزاده.
وزیر داخله آلمان گفت که دو کشور یک اعلامیه مشترک را پایه و اساس واضح و معتبر را برای برگشت داوطلبانه و یا اخراج مهاجرین فراهم میکند به روز یکشنبه امضا کردند. آلمان به تناسب دیگر کشورهای اروپایی شمار بیشتر مهاجرین افغان را پذیرفته است. کاهش دادن میزان پناهجویانی که به آلمان آمده اند و شمارشان در سال 2015 به 890 هزار نفر رسیده بود، یکی از اولویت‌های حکومت انگلا مرکل صدر اعظم آلمان است. وزارت داخله آلمان جزئیات این توافق را مهیا نساخته است.
بر اساس گزارش اردوی هند، یک کمپ نظامی اردویان کشور در ساحه برامولا در شمال کشمیر شام یک شنبه هدف گلوله‌باری تندروان قرار گرفت. این رویداد دو هفته بعد از یک حمله مشابه که تایان 19 سرباز ایندی کشته شد اتفاق می افتد. امتیاز حسین، قماندان پلیس برامولا، گفت که صدای گلوله‌باری شدید در نزدیکی کمپ 46 تفنگ‌های رشتریا شنیده می شد. هنوز روشن نیست که آیا تندروان قادر به داخل شدن به این کمپ گردیدن و یا خیر، و میزان تلفات دو طرف هم تا حال گزارش نشده است. در حالی که شورشان سوری و نیروهای طرفدار حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در نقاط مختلف شهر حلب با هم درگیر شدند، نیروهای حکومتی از شورشیان خواستند که سلاح‌های خود را به زمین گذاشته از شهر خارج شوند. یک روز بعد از آن که نیروهای طرفدار حکومت سوریه تپه استراتژیک الشقیف را در شمال حلب تسخیر کرد، گروه ناظر حقوق بشر سوریه ها مستقر در بریتانیا گزارش داد که جنگ های شدید در نواحی نزدیک این تپه و ناحیه بوستان البشا جریان دارد. در این جنگ ها نیروهای اسد به حمایت نیروی هوایی روسیه و همکاری جنگجویان به حمایت ایرانی ها متکی می باشند. وضعیت در شهر حلب چنان وخیم شده است که استفان اوبراین، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل، روز یکشنبه با صدور یک بیانیه اضطراری خواستار توقف بمباران شهر حلب شد و تقاضای واکنش فوری جامعه جهانی را برای پایان دادن به اوضاع هولناک شهر حلب کرد. او اوضاع در این شهر را جهنم روی زمین خواند. بیش از 50 نفر در جریان مظاهرات در ارومیه ایتیوپیا در اثر ازدحام مردم کشته شدند. این حادثه بعد از آن رخ داد که پلیس علیه مظاهره کنندگان ضد حکومت از گاز اشک‌آور استفاده کرده و برای متفرق ساختنشان فیل‌های اخطاریه نمود. گاز اشک‌آور منجر به دست و پاجگی مردم شده و باعث لگدمال شدن آنان شد. حکومت میگوید شمار زیاد مردم در این رویداد زخمی شده است. مردم مجارستان روز یکشنبه 2 اکتبر در یک همه‌پرسی با اکثریت آرا مش تقسیم پناهجویان را که از جانب کمیسیون اروپایی پیشنهاد شده رد کردند. تفصیل بیشتر از محمد احمدی.
این همه پرسی که به ابتکار حکومت ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان صورت گرفت، این پرسش را مطرح کرده است که آیا می خواهید که اتحادیه اروپا بدون تایید پارلمان مجارستان این کشور را به اسکان اجباری شهروندان خارجی در مجارستان ملزم کند یا خیر؟ ویکتور اوربان از مخالفان مهم مشی اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان است و در یک سال گذشته در مرزهای جنوبی مجارستان دیوارهایی را بلند کرده و هزاران پلیس را برای جلوگیری از ورود پناهجویان به خاک این کشور مستقر کرده است. کمیسیون اروپایی اعلام کرده که این همه پرسی مدار اعتبار نیست و تأثیری بر تعهدات مجارستان ندارد، زیرا کمتر از 50% از رای دهندگان ثبت شده در آن اشتراک کرده بودند.
و در یک همه پرسی دیگر در کولومبیا، مردم آن کشور توافق حکومت را با شورشان انقلابی فارک که هفته قبل این توافق صورت گرفت رد کردند. یک خبرنگار حکاس هلندی روز یک شنبه در شهر سرت لیبیا هدف گلوله یک نشانزن قرار گرفت. جیرون اورلیمانس زمان کشته شد که از یک تیم پاکسازی ماین در بخشهای از شهر که در این اواخر از کنترل داعش خارج شده است عکاسی میکرد. از این عکاس هلندی که 45 سال عمر داشت، 3 طفل خردسال به جا مانده است. و بانک جهانی اعلام کرد که شمار افرادی که در سراسر جهان زیر خط فقر زندگی می کردند با وجود رشد کنده اقتصاد تا بیش از 100 میلیون نفر کاهش یافته است. و گفته بانک جهانی بیشترین افزایش درآمد نظر بر ارقام جدید در آسیا به ویژه چین، اندونزی و هند مشاهده شده است. یافته های جدید جهان را به هدف ملل متحد برای خاتمه بخشیدن به فقر شدید تا سال 2030 نزدیک تر کرده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:37 صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. البته بخش گزارش را شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آشنا گفت که حکومت آن کشور در راستای مبارزه با فساد متعهد بوده و به همین دلیل مرکز عدلی و قضایی دوسیه‌های مقامات بلند رتبه را آماده کرده است که به زودی به محکمه معرفی خواهند شد. شرح بیشترین گزارش را از محمد هاشم عبیب‌زاده می‌شنویم.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که دوسیه های برخی از این مقامات آماده شده است و به زودی به محکمه فرستاده خواهد شد.
کاری که بسیار قابل توجه و مهم است مرکز عدلی و قضایی هست که در این دوسیه های مقامات بلندپایه حکومت فعلی و حکومت گذشته در سطح وزیر، در سطح معاون و در سطح قمانده های امنیه هست.
آقای مرتضوی افزود که مرکز عدلی و قضایی معلومات جامعی را در جریان هفته های آینده در این خصوص نشر خواهد کرد. با آنکه آقای مرتضوی از کدام مقام نام نبرد، اما افزود که 3 تا 4 دوسیه افراد بلندپایه آماده فرستادن به محکمه است.
تا جایی که ما خبر داریم حداقل 3-4 تا دوسیه افراد بلندپایه آماده شده که به محکمه فرستاده شوند، اما بر اساس معلومات که داریم در هفته‌های آینده مرکز عدلی و قضایی و لوی سروان کشور معلومات جامع و خوبی را به مردم افغانستان
آقای مرتضوی با تأکید بر تعهد حکومت فعلی افغانستان برای جلوگیری و مبارزه با فساد گفت که 80 شرکتی که قراردادهای دولتی را به دست می آوردند شامل فهرست سیاه شده اند.
80 کمپانی که قراردادها را می گیرند و کارهایشان غیر معیاری بود، در مطابقت با قانون نبود، اینا در لیست سیاه رفتند.
این در حال است که حکومت افغانستان می گوید که قرار است در جریان کنفرانس بروکسل در بدل آوردن اصلاحات انتخاباتی، قضایی و اقتصادی، مبارزه با فساد و رفتن به سوی خودکفایی از جامعه بین المللی در حدود 3.5 میلیارد دلار کمک به دست بیاورد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، با رادیو آشنا گفت که حکومت افغانستان با جامعه جهانی تعهد کرده است که در مقابل این کمک ها کاملا حسابده خواهد بود. آقای فیصل افزود که بیش از این چک های سفید به هیچ کسی داده نخواهد شد و کمک های جامعه جهانی نیز بر اساس شرایط صورت می گیرد و در صورت که شفافیت وجود نداشته باشد و حکومت افغانستان نتواند حساب پول های کمک شده را ارائه کند، کمک ها صورت نخواهد گرفت.
حکومت افغانستان امروز ایراد دیجیتال بر امر مبارزه با فساد اداری دارد و به هیچ صورت نمیخواهد که کمک هایی که جامعه جهانی به افغانستان می کند بازم زایش آید و جیب یک نفر و دو نفر برد. مردم افغانستان، مردم فقیر افغانستان که بدون وقت ندارن، از حکومت باید مستقیما مستفید شود.
تا حال واضح نیست که مرکز عدلی و قضایی افغانستان نامهای مقامات را که قرار است دوسیه هایشان به محکمه فرستاده شود پیش از کنفرانس بروکسل اعلام کند یا بعد از آن.
رادیو آشنا، آشنای شما.
و گزارش در مورد مشکل ترانزیت افغانستان با کشورهای همسایه. تاجران افغانستان می‌خواستند اموال صادراتی خود را توسط واگن‌های خالی قطار چینایی که قبلا اموال و کالاهای تجارتی را از چین به شهر مزار شریف آورده بودند انتقال بدهند که با دشواری‌ها مواجه شدند. ازبکستان این واگن‌های ریل را که از مسیر آن کشور می‌گذرد اجازه نمی‌دهد که از داخل افغانستان بارگیری نماید، بلکه می‌خواهد تجار افغان ابتدا اموال و کالاهای تجارتی خود را توسط کشتی ها از بندر ایرتان با آن سوی دریا به شرک بندری ترمز انتقال بدن، سپس از همین شهر بندری دوباره بارگیری نموده به کشور چین منتقل نمایند. شهر بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
نصیر احمد هاشمی مدیر اجرایی اتاق تجارت و صنایع بلخ در گفتگو با رسانه‌ها گفت که مقامات مرزی ازبکستان به بهانه مسائل امنیتی این مشکل را ایجاد کردند.
ما اجازه نداریم که از ایرتان بارگیری بکنیم صادرات ما. در ترمز بارگیری میکنیم. ما اموال صادرات ما در کشتی برو طرف دریا انتقال میدیم. با در اوجه ما میتونیم کل واگن بگیریم.
در حال حاضر 68 واگن خالی که چند قبل اموال تجارتی چین را برای نخستین بار توسط خط ریل از مسیر ازبکستان وارد خاک افغانستان کرده بود در بندر حیرتان وجود دارد. و گفته مدیر اجرایی اتاق تجارت و صنایع بلخ، تقاضای مقامات مرزی ازبکستان این است که اموال تاجران افغان با کد کشور ازبکستان دوباره با واگن‌های خط آهن چین بارگیری شده به آن کشور منتقل گردد. این مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که انتقال اموال صادراتی افغانستان یک بار توسط کشتی به ازبکستان و سپس بارگیری مجدد آن به واگن‌های خالی چین در بندر ترمیز از یک سو مصارف اضافی را ایجاب میکنند، از سوی دیگر جابجایی و بارگیری‌های متعدد سبب تخریب و آسیب اموال تجارتی نیز میشود. آذرخش حافظی مسئول روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان این کار ازبکستان را برخلاف اصول حسن همجواری، قوانین و فیصله‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌پندارد.
ما متاسفانه این رویه را ازبکستان از مدت دراز به این طرف عملی میکنه و بعض حلقات در اونجا وجود دارند که خلاف تمام کنوانسیون های بین المللی و خلاف تمام تسهیلاتی که اونا مکلف هستند به عنوان کشور همسایه برای ما انجام بدن، اینا مانع بارگیری واگن های خالی به مقصد کشورهای ثانوی میشن.
ایجاد مشکلات ترانزیتی از سوی ازبکستان تازگی ندارد، بلکه در گذشته نیز بارها جلوی صادرات کشمش افغانستان از طریق خاک ازبکستان به بهانه‌های مختلف گرفته شده است که کسر بیلانس اسعاری و از بین رفتن کشمش صادراتی را در پی داشته است. کارشناسان مسائل حقوقی میگویند که افغانستان اول باید روی رفت و برگشت واگن‌های خط آهن چین مطالعه دقیق انجام میداد. حالا که ازبکستان تاجران افغان را در مقابل کاری انجام شده قرار داده است، افغانستان میتواند برای حل قضیه به کنوانسیون ژنو، به سازمان ملل و به تمام مؤسسات بین‌المللی که ترانسپورت جاده و ترانزیت را تنظیم میکنند به صورت رسمی شکایت بکند. سیف الدین ساهون استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل در مورد این که ازبکستان به دنبال چی هست گفت:
شاید برای این که محصول دریافت بکنه، برای این که بالاخره من حصار خدا بر واردات و صادرات افغانستان کنترل کنه، به خاطر اینکه اوتوریته و اقتدار دولتی خود اعمال کنه و به دنبال این باشه که بازم محدودیت ها و نفوذ نظام اقتصادی خود در حقیقت در منطقه سرا نگاه کنه. متاسفانه در طول سالهای این محدودیت ها ایجاد کرده بود و افغانستان با این محدودیت ها بالاخره تمکین میکرد.
افغانستان قبل از این با همسایه شرقی خود پاکستان مشکل داشت. برغم وجود توافقنامه های دو جانبه ترانزیتی چون اپتا و میثاق های بین المللی، برای تاجران افغانستان اجازه داده نمیشد که از طریق بندر واگا با هند تجارت کنند. این کار پاکستان سبب شد که افغانستان هفته گذشته دست به عمل بلمثل بزند و اعلام کرد که دیگر موترهای حامل اموال و کالاهای تجارتی پاکستان نمیتوانند از طریق خاک افغانستان به کشورهای آسیای میانه برود. رئیس جمهور غنی از روی پاکستان که از بنادر و جاده ها استفاده ابزاری سیاسی میکند به سطوح آمد و گفت: افغانستان دیگر به یک بندر و یک کشور محصور نیست، بلکه جاده ها و بنادر متعدد بر روی افغانستان گشوده شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در خلال اعتراضات ضد هند در سراسر پاکستان، رئیس اداره منطقه کشمیر آزاد تحت اداره پاکستان روز یکشنبه نقص خط کنترل توسط هند را بزدلانه خواند. این در حالی است که بر اساس گزارش اردوی هند، یک کمپ نظامی اردویان کشور در ساحه برامولا در شمال کشمیر شام یکشنبه هدف گلوله‌باری تندروان قرار گرفت. این رویداد دو هفته بعد از یک حمله مشابه که تایان 19 سرباز هندی کشته شد اتفاق افتاد. محمد احمدی گزارش خبرگزاری رویترز را به توجه می‌رساند.
این تبادله آتشباری چند روز بعد از آن به عمل آمده است که دهلی نو گفت که سربازان هندی با عبور از سرحد جانب پاکستان تندروان مزنون را در به اصطلاح حمله هدفمند کشتند. عملیاتی که پاکستان میگوید هیچ رخ نداده است. پاکستان گفت دو سرباز پاکستانی در تبادله آتش اسلحه کشته شده است، اما ادعای هند را رد کرده. گفت که هند هیچ هدفی را در آن طرف خط کنترل در منطقه قلمرو پرمناقشه هیمالیایی هدف قرار نداده است. مسعود خان رئیس منطقه جمو و کشمیر آزاد گفت:
The people and the government of Azad Jammu and Kashmir strongly condemn the cowardly and dastardly.
مسعود خان گفت مردم در حکومت جمو و کشمیر آزاد به شدت نقض بزدلانه و شرم‌آور هند را در خط کنترل به تاریخ 29 سپتامبر محکوم می‌کنند. در آن حمله دو سرباز پاکستانی مربوط نیروهای مسلح کشته شد. خان گفت که هند می‌خواهد کشمیر پاکستان را هدف قرار دهد، اما به هر تهاجمی پاسخ مناسبی داده خواهد شد. مسعود خان گفت هند به بهانه حمله در منطقه یوری و نقض خط کنترل تلاش دارد تا توجه را از کشتار و سایر جنایات شنیع در کشمیر تحت اشغال هند منحرف سازد. او افزود که اکنون هند می‌خواهد کشمیر آزاد را هدف قرار دهد. مسعود خان گفت ما حاضر هستیم به هر تهاجمی و تخطی از جانب هند پاسخ دهیم. افسران اردوی هر دو کشور روز شنبه یکدیگر را به خاطر آغاز آتشباری در خط کنترل مقصر دانستند. از تلفات گزارشی نیست. دو کشور از زمان استقلال خود از هند در سال 1947 از بریتانیا سه بار جنگیدند که دو جنگ آن به خاطر کشمیر بوده است. هر دو کشور مدعی کنترل کامل آن منطقه هستند. با بروز تنش، احساسات در هند و پاکستان بلند رفته است. اعتراض کنندگان خشمگین تصاویر و تندیس‌های نرندرا مودی صدر اعظم هند را در جریان اعتراضات ضد هندی در شهرهای مختلف پاکستان با آتش کشیدند. در یک اعتراض که در آن جامعه اقلیت هندوی پاکستان نیز در اسلام آباد شرکت کرده بود، معترضین شعار ضد مودی فریاد زدند. کشمیر در خلال یکی از بدترین ناآرامی‌ها از 8 جولای به این سو بعد از کشته شدن برهان بانی، یک قمندان گروه جدای طلب جبل المجاهدین مستقر در پاکستان توسط نیروهای امنیتی است. سینماهای پاکستانی نمایش فیلم‌های هندی را در همبستگی با نیروهای مسلح آن کشور متوقف کرده‌اند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که یک رهبر حزب راستگرای منطقه‌ای گفت است هفته گذشته به هنرمندان پاکستانی 48 ساعت وقت داد تا هند را ترک کنند یا مجبور می شوند هند را ترک کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید و گزارش بعدی برنامه. هند به عیس سومین کشور بزرگ جهان که بیشترین گاز گلخانه‌ای بعد از چین و ایالات متحده تولید میکند رسما توافقنامه پاریس را در مورد تغییر اقلیم پذیرفت. گزارش خبرگزاری رویترز را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
هند که سومین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان محسوب می‌گردد، به صورت رسمی یک شنبه به کشورهای پیوست که پیمان جهانی تغییر اقلیم را پذیرفتند و به این ترتیب این پیمان یک قدم پیشتر به سوی تطبیق آن گام برداشت. این توافقنامه را 200 کشور جهان در پاریس در ماه دسامبر سال گذشته پذیرفته بودند. هدف از آن را می توان در تقلیل تولید گازهای گلخانه‌ای سراغ کرد که به اساس آن به جای استفاده از مواد سوخت فسیلی از سایر منابع استفاده شود تا به این وسیله اضافه شدن به گرمای جهان 2 درجه سانتیگراد تقلیل یابد و به پیمانه قبل از انقلاب سنتی کاهش یابد. اما برای این که پیمان بتواند رسما نافذ شود، باید کم از کم کشورهای آن را به تصویب برسانند که 55% مسئول تولید گازهای گلخانه‌ای می باشند. انیل مدهاف وزیر محیط زیست هند میگوید ابتدا این موضوع توسط نرندرا مودی صدر اعظم هند در 25 سپتامبر در کوژیکود اعلان گردید که به تعقیب آن کابینه کشور آن را به تصویب رسانید. پرانب مکرجی رئیس جمهور کشور نیز آن را توشیح کرد و ما به زودی اوراق آن را به ملل متحد می فرستیم. هفته آینده قرار است 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی به طور دستجمعی آن را به تصویب برسانند.
صدای آمریکا آشنای شما.
و آخرین گزارش این ساعت، تریسا می صدر اعظم بریتانیا می گوید که قرار است کشورش در آخر ماه مارچ سال 2017 میلادی به صورت رسمی روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. اظهارات صدر اعظم بریتانیا به عدس و گمان ها در مورد تعیین تاریخ خروج رسمی آن کشور از اتحادیه اروپا خاتمه داد. شرح بیشترین گزارش را از احد عزیزاده می شنوید.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا در کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار بریتانیا دورنمای خود را در مورد بریتانیای پس از عضویت اتحادیه اروپا بیان کرد. اعلام خروج عملی بریتانیا از اتحادیه اروپا با استقبال قانونگذاران مواجه شد. قبلا زمانی که صدر اعظم بریتانیا در مورد خروج عملی از اتحادیه اروپا اوایل سال 2017 را اعلام کرده بود، بسیاری از ناظران حدس و گمان می‌بردند که خانم می ممکن منتظر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و حتی انتخابات آلمان که در تابستان سال آینده برگزار می گردد باشد. در ماه جون امسال مردم در یک همه‌پرسی خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. در همین حال صدر اعظم بریتانیا گفته است که از پارلمان آن کشور تقاضا خواهد کرد تا قانون اتحادیه اروپا را ملغا کند، قانونی که بر قوانین بریتانیا حاکمیت می کند. در عوض خانم تریسا گفته است که قوانین اتحادیه اروپا را در قوانین بریتانیا دخیل خواهد کرد و به تعقیب آن در هر موضوع نظر به نیازمندی اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت. و گفت معنیش این است که انگلستان یک کشور و ملت دارای استقلال و حاکمیت خواهد بود و این کشور قوانین خود را وضع خواهد کرد. صدر اعظم بریتانیا همچنین گفته است که تعیین زمان مشخص برای خروج از اتحادیه اروپا برای طرفین انگلستان و اتحادیه اروپا فرصت خواهد داد تا کارهای مقدماتی آغاز گردد و زمانی که روند خروج به صورت رسمی آغاز گردید همه چیز با آسانی به پیش برود. تا حال رهبران اتحادیه اروپا دخیل شدن در چنین نوع مباحث را رد کردند. اما دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا از طریق صفحه تویتر خود از موقف صدر اعظم بریتانیا حمایت کرده و گفته است که اعلام صدر اعظم بریتانیا برای آغاز روند خروج رسمی آن کشور از اتحادیه اروپا وضاحت برای خروج انگلستان و مباحث مربوط به آن است. انتظار می رود که موضوع مهاجرین یکی از مباحث جدی میان بریتانیا و دول عضو اتحادیه اروپا باشد. علاوه بر آن، موضوع دیگری که در مورد مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد، سرنوشت میلیون ها شهروند اروپایی است که در بریتانیا زندگی می کنند و مصروف کار هستند. صدر اعظم بریتانیا گفته است که در پهلوی خروج از اتحادیه اروپا، مردم آن کشور از حکومت بریتانیا خواهان رسیدگی به موضوع مهاجرین و کارگران اروپایی در داخل آن کشور هستند. خانم می میگوید که در این دو مورد نظر مردم کشورش را خواهد گرفت. وی گفت جدا از پیام مردم در مورد خروج از اتحادیه اروپا فکر می کنم که مردم بریتانیا پیام واضح دیگر نیز داشتند و آن این که آنان از ما می خواهند تا رفت و آمد شهروندان اروپایی را به داخل بریتانیا نیز تحت کنترل داشته باشیم. بنابراین ما با آن موضوعات رسیدگی خواهیم کرد. صدر اعظم بریتانیا این مفکوره را نیز به صورت کامل رد کرد که بخشی از انگلستان قادر باشند تا خود با اتحادیه اروپا مذاکره کنند. اظهارات خانم می به صورت مستقیم متوجه اسکاتلند بود که مردم آن در سال 2014 میلادی از طریق یک نظرسنجی استقلال از انگلستان را رد کرد. اسکاتلند خواهان داشتن ارتباط با اتحادیه اروپا زیرا مناسبات متعدد تجارتی با اتحادیه اروپا دارد. و گفت ما من حیث یک انگلستان واحد مذاکره خواهیم کرد و ما به حیث یک انگلستان واحد از اتحادیه اروپا جدا می شویم. راه برون رفت از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود ندارد. هیچگاه به ملی‌گرایی های تفرقه‌انداز اجازه نخواهیم داد تا روابط با ارزش میان 4 ایالت دولت شاهی را تضعیف کند. اظهارات صدر اعظم بریتانیا در مورد تعیین آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا با واکنش منتقدین نیز مواجه شده است. انا صبری، یک وزیر سابق بریتانیا، گفته است که تعیین زمان خروج در ماه مارچ سال آینده پیش از وقت است و وی در این مورد نگران است، زیرا به گفته او روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زمانگیر است و انگلستان به گونه باید از اتحادیه اروپا جدا شود که توافق مناسب به دست آید.
و حال پیشگویی وضع آب و هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان که به حساب سانتیگراد برای امروز چنین پیش بینی شده است: بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین درجه حرارت 7، باسمان صاف پیش بینی شده است. فیض آباد 26-11، غزنی 28-12، جلال آباد 38-24، کابل 30-14، کندهار 33-14، قندوز 27-13، مزار شریف 25-16، سالنگ شمالی 9-3 و سالنگ جنوبی 13-4، همه این مناطق باسمان صاف برای امروز پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. حکومت آلمان میگوید که افغانستان برای همکاری در بازگشت اتباعیان کشور که تقاضای پناهندگی ایشان در آلمان رد شده است کمک خواهد کرد. وزیر داخله آلمان گفت که دو کشور یک اعلامیه مشترک را که پایه و اساس واضح و معتبر را برای برگشت داوطلبانه و یا اخراج مهاجرین فراهم می کند به روز یکشنبه امضا کردند. آلمان به تناسب دیگر کشورهای اروپایی شمار بیشتر مهاجرین افغان را پذیرفته است. بر اساس گزارش اردوی هند، یک کمپ نظامی اردویان کشور در ساحه برامولا در شمال کشمیر شام یکشنبه هدف گلوباری تندروان قرار گرفت. هنوز روشن نیست که آیا تندروان قادر به داخل شدن به این کمپ گردیدن و یا خیر، و میزان تلفات دو طرف هم تا حال گزارش نشده است. در حالی که شورشیان سوری و نیروهای طرفدار حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در نقاط مختلف شهر حلب با هم درگیر شدند، نیروهای حکومتی از شورشیان خواستند که سلاح‌های خود را به زمین گذاشته از شهر خارج شوند. در این جنگ‌ها نیروهای اسد به حمایت نیروی هوایی روسیه و همکاری جنگجویان به حمایت ایرانی‌ها متکی می‌باشند. بیش از 50 نفر در جریان مظاهرات در ارومیه اتیوپیا در اثر ازدحام مردم کشته شدند. این حادثه بعد از آن رخ داد که پلیس علیه مظاهره کنندگان ضد حکومت از گاز اشکاور استفاده کرده و برای متفرق ساختنشان فیرهای اخطاریه نمود. گاز اشکاور منجر به دست و پاچگی مردم شده و باعث لگدمال شدن آنها شد. مردم مجارستان روز یکشنبه 2 اکتبر در یکم پرسی با اکثریت آرا مش تقسیم پناهجویان را که از جانب کمیسیون اروپایی پیشنهاد شده رد کردند. و در یکم پرسی دیگر در کولومبیا مردم آن کشور توافق حکومت را با شورشیان انقلابی فارک رد کردند. و بانک جهانی اعلام کرد که شمار افرادی که در سراسر جهان زیر خط فقر زندگی می کنند با وجود رشد کند اقتصاد تا بیش از 100 میلیون نفر کاهش یافته است. با گفته بانک جهانی، بیشترین افزایش درآمد نظر بر اقوام جدید در آسیا به ویژه چین، اندونزی و هند مشاهده شده است. رویدادهای خبری امروز دوشنبه در کابل. قرار است یک کنفرانس مطبوعاتی از جانب اقلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در مورد آمادگی ها برای کنفرانس بروکسل دایر شود. همچنان قرار است مراسم فراغت شماری از جنرال ها و افسران اردوی ملی از کورس استراتژیک نظامی برگزار شود. و برشنا مؤسسه یک قرارداد به ارزش 20 میلیون دلار را با یک شرکت برای اعمار استیشن های فرعی 220 کیلووات برق در سالنگ ها امضا می کند. دوستان عزیز، این بود برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های شامگاهی ما باشین و همچنان تلویزیون آشنا را از طریق تلویزیون ملی افغانستان تماشا کنین. دوستان عزیز، روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. رادیو آزادی تا دقایق چند یا یکی تا چند ثانیه دیگر برنامه خدا با آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان آغاز میکنه. خدا یار و مددگارتان.